سلام و با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یکی پس از چاشت و وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های هفتگی مهمان آزادی و ساعت درسی را خواهید شنید. اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. وزارت خارجه هند اعلام کرده که قرار است روز پنجشنبه امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقام های این کشور با حکومت طالبان در تماسند و به کمک های بشری خود با افغان ها ادامه می دهند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امین خان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد. متقی و شمار دیگر از مقام های برجسته طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. گروه جهاد اسلامی فلسطین متحد حماس از پاسخ این گروه به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه حمایت کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی میشناسند. در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده که پاسخ گروه حماس بیانگر موضع مقاومت فلسطین است. خبرگزاری رویترز نوشته این تاییدیه توسط جهاد اسلامی آزادسازی گروگان هایی که هر دو گروه در غزه نگه می دارند را برای حماس تسهیل خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که باور دارد گروه افراطی حماس آماده صلح است و از اسرائیل خواست بمباران غزه را متوقف کند. این اظهارات پس از آن بیان شد که در پی التیماتوم او به حماس این گروه افراطی اعلام کرد حاضر است همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. کلیسای انگلیس روز جمعه سارا مولالی را به عنوان اسقف اعظم بعدی کانتربری معرفی کرد که بلافاصله با انتقاد کلیساهای محافظه‌کار انگلیکان در آفریقا که با اسقف‌های زن مخالفند روبرو شد. خانم مولالی اولین زن است که در تاریخ 1400 ساله کلیسای انگلیس این مقام را بر عهده می‌گیرد. این پرستار سابق 63 ساله رئیس تشریفاتی 85 میلیون پیرو کلیسای انگلیکان در سراسر جهان خواهد شد و مانند اسلاف خود با اختلاف نظر بین محافظه‌کاران و مسیحیان لیبرال‌تر در غرب بر سر نقش زنان در کلیسا و پذیرش زوجهای همجنسگرا روبرو خواهد شد. در حالی که این انتصاب مورد استقبال بسیاری از رهبران مذهبی در بریتانیا قرار گرفت، لوران امباندا اسقف اعظم رواندا و رئیس گروه جهانی کلیساهای محافظه‌کار انگلیکان به خبرگزاری رویترز گفت که مولالی قادر به متحد کردن کلیسای کاتولیک نخواهد بود. یک اسقف در نایجیریا هم گفت که این انتخاب بسیار خطرناک است، زیرا به گفته او مردان باید رهبری کنند و زنان باید پیروی. شاخه انجیلی کلیسای انگلیس نیز خواستار توقف آنچه که انحراف از کتاب مقدس خواند شد. و تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر بنگلادش شکست خورد. این بازی دیروز در امارات متحده عربی برگزار شد. تیم افغانستان برای حریف 147 رن هدف تعیین کرد و بنگلادش توانست در آخرین اور به این هدف برسد و پیروز شود. به این ترتیب افغانستان با تفاوت 2 ویکت در این بازی شکست خورد. بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگلادش روز پنجشنبه برگزار شده بود. انتظار می رود سومین بازی 20 اوره این سلسله روز یکشنبه برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم. گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه میشه که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسوسیس میباشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلوفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و به قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوگمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیراس زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوت صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه، که این فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرورفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد، که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و بایباز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم، که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه؟ دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم. حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم. حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، به واسطه این عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم دو برابر میشه که دوباره به 2n میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر، یعنی کروسینگ اوور وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر با وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبند. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلیفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم به دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت می گیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیصی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آیم دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم. حال می آیم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های با وجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو ان به یک ان کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود. که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میایه، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که این عملیه را به نام عملیه ترقیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود، که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود، که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین عضو تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید. و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرقشان این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه یاد میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم، که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حلب شامل هستن. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم. هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد صفی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنند و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شود، مقدار اضافی از او توسط گرده ها اطراح میشود و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از او نگه میدارد. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیر گزارش چه به درس گذشته تا میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که در این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره که یا او رو از بین میبره یا هم تاثیرات از او رو کاهش میده که این قدرت دفاعی با بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه رو از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام مفتوده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه که دو موجودیت انزیم یا هم لیزوزوم در اشک و بزاق میشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق صرفا و از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن با اون مقابله میکنه زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه امی دخول که است به امی وقت که می سوزانده داخل امی دستان شبه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بدن را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یک از بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کشف میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصور میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیش کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را یا از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میته که این قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یک دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از 49 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در اقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که هست بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که اقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لیمفاوی به اقدات لیمفاوی محصور میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که هست زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی اقدات لیمفاوی وظیفه فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از اقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتونم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی بر اساس روال این برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و استاب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم. در رشته ترومبون کشش داشت و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما نمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بودم بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشت سر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل یک استاد دیگه ما بود اکاردین کار میکرد بشیر خان نامش بود عثمان خان معلم سپورت ما بود اینه می معلم ما مرا تشویق میکرد که بخوان و بر نظر و تشویق استادان باز من شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقت که با فریجان رستگار امی جان صبوری افی جان وصال امی بچه‌هایی که بودیم ما جمع شدیم باز دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسر خما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که دینی دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشته ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروپ لاله ها رفت که باز من اونجا او آدرس ویجان روانگیز بود و گروپ لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود همه روی نوتیشن می نواختن باز این گروپ ها تشکیل دادیم و باز زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم من دمی گروپ لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری را نخواندیم چرا از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه چرا صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اما آهنگی نداره چرا ما شکل دیگر رقم درست خواندیم ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب اگم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم اینا از خیرات از سر کوچه خرابات وطن است به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخانه باید از بتا که بیبینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخوانه یا نه برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ایروزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچه غم میرود کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم صبوری بسیار رفیق زور مثلا هم امرایش تماس دارم و حساب بر ما احترامش دارم خود صبوری یک مکتب از در افغانستان در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده فراد دریا یک مکتب است اینا به جای یک مکتب جور نکردن زحمت کشید امروز جوان ها را بینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه سبک صبوری را ببینید میخوانه مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهره مند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که من در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون باز استاد ننگیاله برای من روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریانه که در افغان موزیک بودم یک آهنگ برای من فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا ادبیات اون آمده بود ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد بعد از 4 بجه دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی رو امتحان دادیم نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد که در آگ بیدوی است در ریتم گدهی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کس از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم، یا آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است. امی بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب آمد مانا، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب آمد مانا.
نوشته میکنم، ولی نام خدا نمیگم که من مریض نوشته کردیم دیگه، با خاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خدا سیاه کنیم بگویم مستریست، ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی، از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین، آوازخوانی به چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ای عرصه‌ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم، در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه، آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه: سوپرانینو، سوپران هال. سوپرانینو آواز مین زیلچر میگن، سوپران آواز متوسط است، آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سره. ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه، اوی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنا آلکان بودن، و در بین مردا خدا بیامرزه مسئول صاحب جمال و ظاهر اویدا، این دو نفر از جمله آلکانای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بگویم چی مرد بگویم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط سوپرانین هم داریم. به اون دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست، و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن. آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیری است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و این جان قاسمی است. اینی ما کل گست سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا همید اینمی قانون.
شما به حیث آوازخان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین، زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون ستن ما بالاست. ما دیگه این آهنگایی که بیادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم، این آهنگایی رسای کنه نخی و رسای کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر به سن خدا حال ما زیادتر علاقمند هستم که غزل بشنو و غزل بخون.
شما به موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است؟
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه. ما وقت در استیج بالا میشیم، در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم. و وقتی که قوالی رو در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم، ما عموما از پنجم باز میخوانم قوالی رو به شکل نوتای بالای به حساب سوپرانینو، چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره که اونجا آوازت باید برسه. من چی دروغ بگم، قوالی به خاطر که سبک کار من قوالی نیست، میخوانم بسار رو میخوانم بکی میخوانم بشه، ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش من خواندم، یک سیدی مکدوی ما خواندیم که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان جور کرده بودم. من دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ای جان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که من در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار، ایره من قوالی خواندم در اونمو سیدی و اون سیدی من فیلن همشه مردم خریده بردن از پیش. اگر نیمه برد موانگ قوالی من روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای همی برنامه.
خیلی یار زنده صحبت باقی برد، لایف با سب میکنم روان میکنم در میخانه. ما خونرمنده های اگر لنگستی مال کدر یک کیبورد می نوازیم و میخانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمون میاد به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه که فعلا هارمونی است و خانه را احترام دارم. چون این پروگرام شما هم پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خانقرتک هنر موسیقی مانده شده پایش پچق قدر هاییست که بمره. ولی در یک خانه کارمونیه هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شود. من کلگ ایشان احترام داره، ولی کسرم میشنوم که میفهمم که میخوانم، من میشنوم که اینمی بچه خود زامت کشید. اینمی همه بچه های جوان اکتیداد در حدود 10-12 نفر از یاد. من برات بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کلگ از وقت که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که نیاز زحمت کشیدن. من شنونده نظامی جوان ها هستم و از بزرگا ویداس های و مشنون و احمد ظاهره مشنون و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید آیره مشنون، قاسم بخش مشنون و اینمی جوان ها را پراد شمس را زیاد کجا را آواز شم مشنون. دلاغای سرود همی برادرهای زیکه هست، مثال همی از فامیل استادایی و همی یک بچه هست میخوانه آنگای استادایی و فرزادش و ما این انگار این یا کلی کسی را زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن، برایشان موسیقی مرسی باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوه برای ما بیارزش است، ولی برای ما ارزش ازیره داره که دو هنرمند پامیده مرا واوا بگوه موسیقی را میفهمند. برای ما جواب 2,000,000 نفر اون دو نفر پامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندین و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در فواده کابل بودم. ما 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه ما تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که ما از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش برآمده خواندم. ما مزار شاه مردان آمدیم، آواره گشتیم، پریشان آمد. اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک، کسایی که در مسکو از کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت، که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم. یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ که خانده میشه تا دلت باشه، که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم، کارگر دینک هست. وقتی که پولیس می ملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم، کارگر دینک هست. خبر دادک وطندار پود شد که پولیس هم شالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشیا پیش پلاتکه می آید، در پشت کارتنک هستم، کراچی کشک هستم، کارگر دینک هست.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای از اینکه شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بله بفرمایید. بله. ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند. این آهنگ وادی بود که بطای بامیان دور اول طالب آمد پراند. ما شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه، این شعر از اوست که من گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا. شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. به تاریخ پر از صبر تو نازم، به پنجاه و یک اولنگ تو نازم. بود بند امیرت آب احیوان، به خار و خاشه و سنگت بناز. وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام و سخانت را شکستن. ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست. سلام ای بامیان ای بام دنیا.
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
I'm not afraid.
می امریکا که آمدیم میدنم شو و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصنیف نه اون رو شک کردم که سر علمی دنیا و سر علمی تمام نمی کشه دیگه هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترستیم کلگیش من رو شک کردیم انشالله هم قریب بخیر آهنگ شما سرش خام کوک کردیم سرش کار میکنم چرا ای آهنگ هم دیدیم این شرایط زمان بدرد میکنم تن زیاد بدرد نمیخوره که آدم بخانه هر آهنگ که میخانه نظر به شرایط زمان بخانه در شرایط فعلی بهتر است این وظیفه ما هر هنرمند است
بله آقای گلستانی
صدای خدا بالا
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است. باز هم شما همین زحمت را بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر هر دو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده ای اصلا یک ریزه ما و نرمنده و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانن یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند که اموز میگه این نامه را به عالم بالا نوشتم امروز را به خاطر فردا نوشتم اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است بهتان میخوانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و من خدمتگار مردم خدا
زنده باشین آقای گلستانی تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم یار زنده صحبت باقی انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم
گل کجا کی دار رضا به خدای حاصل کرتی مقصد مدای وکیل نام ما جان کگان پیدای آشی بکران آسمان آی ستارا گل 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 گل